بسم الله الرحمن الرحیم.
عبادات یه احکام دارن، یه آداب دارن، یه اسرار. احکام عبادت چیه؟ مثلا نماز خوندن، نماز به عنوان یه عبادت احکامی داره، یه ارکانی داره، یه واجباتی داره، این میشه احکام عبادت. یه آدابی هم داره. آداب عبادت چیه؟ در واقع مستحباتی که علاوه بر اون حد اقل واجبات اون عبادت میشه به جا آورد تو اون عبادت و اون عبادت رو عیارش رو برد بالا. مثلا فرض کن شما نماز میخوای بخونی، اذان بگی، اقامه بگی، اینا مستحب به جز واجبات نماز نیست. تکبیرات افتتاحیه رو بگی، نمیدونم تو رکوع و سجودت مثلا ذکرها رو تکرار کنی، قنوت بخونی که مستحبه، نمیدونم سجدت رو طولانی کنی، طول بدی، نمیدونم رکوعت رو طولانی کنی، اینا دیگه اونا آداب در واقع نمازن، ادبهایی هستن که اضافه بر احکام آدم به جا میاره و زیباتر میکنه عمل رو، بیشتر حاکیه از عاشقانه بودن میکنه عمل رو. یه مثالی من تو کتاب رخشه دیدار زدم، اگه خونده باشن دوستان بعضیشون یادشونه دیگه، گفتم شما بیا خونه ما، فرض کنید که من بخوام برم برای شما آب بیارم، شما تشنه اید، خب یه وقت میرم یه لیوان آب میکنم، همین لیوان آب رو میارم اینجوری دستون میدم، خب شما میخوری تشنگی برطرف میشه، آب آوردم براتون، اما یه وقت میرم این لیوان آب رو میذارم توی پیش دستی قشنگ، اون پیش دستی هم میذارم توی سینی خیلی زیبا، بعد میام دو دستی اینو تعارف میکنم به شما با یه الفاظ محبت آمیزی. خب در واقع در هر دو صورت آب به شما رسید، اما شکل دومه دادن آب بیشتر حکایت از محبتی که من به شما دارم میکنم. در واقع این پیش دستیه و سینیه و این تعارف کردن و اینا همون در واقع مستحباتیه که کنار اون عبادت واجب آدم انجام میده، بیشتر حکایت از عاشقانه بودن میکنه. و یک اسراری هم داره عبادت. اسرار اون سرهای باطنیه که این عبادت رمزهایی که به یک حقایقی اشاره داره. این رکوعی که تو نماز میکنی این رمزیست، یه حقیقتی رو داره تو عالم نشون میده. اون سجده ای که میکنی، این قیامی که میکنی، این قعودی که داری، هر کدوم از اینا یه اسراری توش نهفته است. پس عبادت احکام داره، آداب داره، اسرار هم داره. به هر حال ببینید علم فقه واجبات عبادت رو معین میکنه، اون حد اقل ها رو. علم اخلاق و همینطور فقه مستحبات عبادات رو هم مشخص میکنه، یعنی اون آداب رو. اما اسرار عبادت رو عرفانه که آشکار میکنه و از راه عرفان میشه بهش رسید. لذا به علم فقه میگن فقه اصغر، به علم اخلاق میگن فقه اوسط، و به عرفان چه عرفان نظری چه عملی بهش میگن فقه اکبر. تنها با فقه و اخلاق نمیشه به اسرار عبادت و حقیقت عبادت راه پیدا کرد. راه پیدا کردن به سر عبادت مستلزم عرفانه، چه عرفان نظری چه عرفان عملی. اگر بخوایم به هدف عبادت برسیم نیازمند به عرفان. نکته یه بعد ببینید، عبادت زمینه ساز معرفته، یعنی با عبادت انسان به معرفت میرسه. معرفت هم زمینه ساز محبته، یعنی وقتی آدم عبادت کرد خدا رو میشناسه. وقتی خدا رو شناخت و دید که چقدر دوست داشتنیه، به خدا دل میبنده و محبت به خدا پیدا میکنه، و محبت به خدا سرمنشه همه کمالات. تو بحث محبت گفتیم دیگه، ریشه همه انحطاط و محبت دنیاست، ریشه همه کمالات محبت خداست. پس با عبادت میشه به معرفت رسید، با معرفت میشه به محبت رسید، با محبت میشه به تمام کمالات راه پیدا کرد. پس عبادت راه رسیدن به کمالات. قرآن هم فرمود وعبد ربک، نگفت وعبد الهک، گفت وعبد ربک، یعنی به ربوبیت اشاره کرد. رب یعنی مربی یعنی پرورش دهنده، یعنی عبودیت راه بهره‌مندی از ربوبیت حضرت هسته، راه رشد و نیده بجمعون. نکته بعد اینه که از راه عبادت باید به عبودیت رسید. عبادت غیر عبودیت، عبادت اون کاریه که شما انجام میدید، عبودیت اون شخصیتیه که پیدا میکنید. باید با عبادت کردن عبد شد، عبودیت رو بهش راه پیدا کرد. عبودیت و بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی این که من دیگه خودم رو مالک نبینم تو زندگی. دقت میکنی؟ خودم رو مملوک خدا بدانم، خدا رو مولای خودم بدانم، صاحب اختیار خودم بدانم، خودم رو عبد او بدانم، تن بدم به مملوکیت خدا. مملوک هیچی غیر خدا نباشه. تطور مالکیت رو هم به ذهن خودم دیگه راه که من مالک تو اینجوریه، عبد حقیقی اینجوریه، خودش رو مالک نمیدونه، خودش رو مملوک خدا میدونه. العبد و ما فی یده تو رنگ مولا، عبد به هر چه در دست اوست یک سره از آن مولا یادوست، خودش رو مالک نمیدونه، خودش رو صاحب اختیار نمیدونه، خودش صاحب نظر نمیدونه. به تعبیری که هست لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتن ولا نشورا، خودش مالک هیچ چیز نمیدونه، نه نفع خودش، نه ضرر خودش، نه مرگ خودش، نه زندگی خودش، نه برانگیخته شدن خودش. عبد حقیقی اینه، یعنی کسی که به عبودیت راه پیدا کرد. و شاخص عبودیت چیه؟ اینه که دیگه از خودش هیچ نظریه ای نداره، تشخیصی از خودش نداره، سلیقه ای از خودش نداره، تدبیری از خودش نداره. نمیگه به نظر من، به عقیده من، ها هیچی دیگه از خودش نداره جدا در برابر خدا. دقت میکنید؟ هیچ، نه خودش رو صاحب تشخیص میدونه، نه خودش صاحب نظر میدونه، نه خودش صاحب صدیقه میدونه، نه برنامه ریزی خاصی جدایی از خدا برای خودش داره که فلان کاره بشم، فلان کارو بکنم، فلان چیزو به دست بیارم. هیچ. عبد حقیقی اینه که به اینجا میرسه. دقت میکنید؟ دیگه فقط اون چیزی که مولاش میخواد رو میخواد، اونجوری که مولاش میپسنده دوست داره رفتار بکنه. دقت میکنید؟ رضای او میشه عین رضای مولاش، به تعبیری که از امام حسین علیه السلام نقل کردیم دیگه، رضا الله رضا ما اهل بیت، رضایت خدا رضای ما اهل بیت. ما صدیقه جدا کنه در برابر خدا نداریم. در واقع هیچ علامت مشخصه‌ای در برابر خدا از خودش نداره که یه منی نشون بده، بگه فهم من، سلیقه من، تشخیص من، نظر من، خواست من، هیچی در برابر خدا نداره. عبودیت یعنی بده. عبادت ما رو باید به اینجا برسونه. به تعبیری جای پای علاهدهی در برابر خدا نداره. یه داستانی براتون نقل کنم، من رو به اونچه که نقل شده. یه بار علی ابن ابی طالب علیه السلام جای کشونی بردن، سلمان فارسی هم همراه حضرت بود. حالا این مسیری که میرفتن یا جاده خاکی بود که خاک نرمی بود، جای پای آدم میمون تو جاده، یا زمین گل بود، حالا چه جوری بود که جای پا میمون تو زمین. این مقدار زیادی که رابطه شد، یا خود از تعمیر برگشتن دیدن، یا افرادی که ناظر صحنه بودن دیدن تو جاده فقط جای پای از تعمیره. به سلمان گفتن، سلمان میگه تو همراه از تعمیر نبودی؟ گفت چرا، من بودم دنبال از تعمیر میرم. گفتن آقا ما هرچی تو جاده میگردیم که جای پای از دلی فقط از جای پای تو نیست. آخه من جای پای علاقه‌ای در برابر از دلی ندارم که. از دلی هر جا پاشو میذاشت، پاشو بلند میکرد، من دقیقا قدم رو میذاشتم اونجا. جای پای جداگانه‌ای در برابر علی من ندارم. عبد جای پای جداگانه‌ای در برابر مولاش ندارم. بگه خدا اینجوری گفته ولی به نظر من اینجوری بهتره، اینجوری قشنگتره، اینجوری درسته. این چجور عبدیه؟ هیچی از خودش نداره. گفت چیه؟ خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. میگه درست اونیه که محبوب من درست میگه، زیبا اونیه که محبوب من میپسنده. عدد میکنی؟ این عبودیه. لذا عقل برای مولای خودش صاحب تشخیص نیست. توی زیارت جامعه کبیره که خطاب اهل بیت میکنیم میگیم رعی لکم تبع، اندیشه من تابع شماست، اندیشه خود سر و آزاد من ندارم، اندیشه منم تابع شما اهل بیت. محققون لما حققتون، یعنی اون چیزی که شما حقیقت میدانید منم حقیقت میدانم، من تشخیص علاهدهی در برابر شما اهل بیت ندارم. بگوش به فرمان شما، مطیع اون در ما فرمان بر شما هست. نکته دیگه اینه، عبد حقیقی خدا کاری به نکوهش و ستایش خلق نداره، همه خلق براش هورا بکشن یا همه خلق هوش کنن، یک سر سوزن براش مهم نیست. تنها چیزی که براش مهمه رضایت خدا، رضایت محبوبش. او چجوری رضاوت میکنه راجع به من، دیگران هر چیزی میخوام بکنن. به تعبیر دیگری عبودیت که ثمره عبادته، گذشتن از خوده، عبور کردن از خیشتنه، همه چیز خود رو ترک کردن و از خود گذشتن. به تعبیر عارفی گفت ده نفس کرد تعال، نفس خودتو بذار اونجا بیا پیش من برو. یعنی آدم همهش در واقع جنبه های نفسانی خودش رو بذاره، من خودش رو بگذاره خلاصه. و این راه چجوری انجام میشه، طی میشه؟ اول خواسته ها تو یکی یکی چشم گوش ازش، با چشم پوشیدن از خواسته ها کم کم آمادگی پیدا میکنی که کلن از خودت چشم بپوشی. دقت میکنی؟ راه عبودیت از ترک خواسته ها شروع میشه و به ترک خیشتن منتهی میشه. در یه حدیثی است، حدیث بسیار زیباییه، اگر انشاءالله وقت کردید برید حدیث رو بخونید، حدیث عنوان بصری. که تو اون حدیث عنوان بصری میاد خدمت امام صادق به دستورات سیر و سلوکی میخواد حضرت دستوراتی بهش میدن، خیلی حدیثی. بعد تو اون حدیث حضرت میفرماین که برو در نفس خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن و ایجاد کن. بعد سوال میکنه که حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت جواب میده، میگن حقیقت عبودیت اینه که اولا عبد خودش رو مالک نداند، خدا رو مالک بداند. تو چیزایی که تو زندگیش در اختیارش ها خودشو مالک اینا ندونه. بعد فرمود وقتی کسی چیزایی که داره احساس مالکیت بهش نمی کنه، انفاق براش خیلی راحته دیگه. درسته وقتی مال خودم باشه دورم میاد بدم، ولی وقتی مال یکی دیگه باشه راحت میدم دیگه. فرمود که عقل خودشو مالک ندونه تو زندگی، انفاق براش راحت. دوم تدبیر امر خودش رو به خدا واگذار میکنه. عبد حقیقی یعنی برای خودش برنامه‌ای نمی‌چینه، وعده‌ای به خودش نمیده. عبد واقعی اینجوریه دیگه، کسی غلام باشه میتونه امشب بشینه برای خودش برنامه‌ریزی کنه، فردا فلان جا میرم فلان کارو میکنم. نه بابا، این فردا تو باید چشمش به دهن اربابش باشه، مولاش باشه، بهش بگه کجا برو برم، بگه چیکار بکنم اون کارو بکنم. عبد حقیقی در پیشگاه خدا خودش رو صاحب تدبیر و برنامه نمیدونه، چشم به راه اینه که خدا چی امر میکنه اجرا کنه. هر بود وقتی اینجوری باشه دیگه مصائب و سختی های دنیا براش سبک میشه. چرا؟ چون سختی های دنیا وقتی برای ما سنگینه که ما به خودمون وعده راحتی دادیم، از پیش برنامه‌ریزی کردیم برای رفاه خودمون. اما وقتی همچین وعده‌ای به خودمون ندادیم، حالا به یه چیزی نرسیدیم، دیگه خیلی اذیت نمیشیم، چون قبلا به خودمون وعده نداده بودیم که به اون چیز برسیم. سوم فرمود عبد حقیقی خدا تمام اهتمامش به انجام وظایف بشه، فقط به این فکر میکنه که خدا چی دستور داده من دارم انجام بدم، چی دستور داده ترک کنم، همه شیشتون که عباس رو این هست. فرمود وقتی آدم اینجوری شد دیگه بی خودی وقتیشو تلف نمیکنه به جدل کردن و خود نمایی پیش دیگران و عمرش رو هدر نمیده. فرمود اینا خصوصیات عبد خدا هست. بعد فرمود کسی اینجوری بشه چهار تا ویژگی پیدا میکنه. ویژگی اول، دیگه دنیا و خلق و ابلیس برای او بی ارزش و بی اثر میشن. این یکی. دوم، دیگه دنیا رو برای زرندوزی و ثروت انباشتن و تفاخر کردن و خودنمایی نمیره دنبال به دست آوردنش. سوم، دنبال این نمیره که قدرت نمایی کنه، در واقع خودنمایی کنه در برابر خلق و پیش خلق عزت پیدا کنه و برتری پیدا کنه. اگر عزت هم طالبه، طالب عزت پیش خداست، عزت حقیقیه، عزت پیش خلق براش ارزشه. چهارم هم این که دیگه عمرش رو تلف نمی کنه تو چیزهای بیهوده و غیر سازنده. این حقیقت عبودیته که امام صادق علیه السلام تو اون روایت بنابه نهاره. تعبیر دیگری باز از عبودیت بگیم. ببینید تو قوس نزول یادتونه دیگه، دو تا قوس رو براتون گفتیم که قوس نزول خلقت بود، قوس صعود برگشته به سمت خدا بود. انسان تو قوس نزول لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، تو این قوس نزول انسان وجود شد مجرای شیطان، زبانش شد زبان شیطانی، حرفای شیطان آمیز میزنه، چشم شد چشم شیطانی، نگاه های شیطانی میکنه، ذهن شد ذهن شیطانی، افکار شیطانی تو خودش راه میده. این وقتی رسید به اسفل سافلین، درست شد؟ حالا از راه عبادت میخواد عبد بشه. عبد همه وجودش میشه مجرای الهی، یعنی چشمش خدایی میشه، گوشش خدایی میشه، زبانش خدایی میشه، دستش خدایی میشه، همه وجودش در واقع خدایی میشه. این ثمره عبادت که عبد میشه. عبودیت راه رسیدن به کماله و مقصدش عبودیت. این حرف خیلی حرف بزرگی، یعنی خدا گونه شدن. فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، فرمود ای عبد من اطاعت من رو به جا بیار تا تو رو نمونه ای از خودم بکنم، مثل خودم بکنم. یا منصوب به امام صادق علیه السلام که فرمود العبودیتو جوهرتون کنه و هر ربوبیت. عبودیت یه گوهریست که کنه او ربوبیت و خداوندگاریست، یعنی خداگونه شدن. پس عبادت عبد رو باید به عبودیت برسونه، عبودیت هم او رو به ربوبیت میرسونه، به خداگونگی میرسونه. پس از رهگذر عبادت به عبودیت و از رهگذر عبودیت به ربوبیت میرسه، وجودش میشه تجلیگاه اسماء و صفات و افعال الهی دیگه. گفتم زبانش میشه زبان خدایی، لسان الله، چشمش میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله، دستش میشه ید الله. دقت کردیم؟ همه وجودش خدایی میشه و کار خدایی میکنه، صفات خدایی ازش سر میزنه. مقام ولایت و مقام حضرت اللهی که برای بشر در واقع در نظر گرفته شده همین مقامه که با عبادت میشه بشه. البته ولایت مطلقه مال 14 محصومه، کسی دیگری بهش راه نداره. ولایت مطلقه کلیه مال 14 معصومه، اما دیگران میتونن از راه عبادت به ولایت جزئیه راه پیدا کنن. راه رسیدن به ولایت برای من و شما باشه از راه عبادت. نکته بعد، ببینید قرآن کریم هدف آفرینش رو معرفت پیدا کردن به علم و قدرت خدا دانست. آیه اینه: الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود خدا کسیه که در واقع هفت آسمان و هفت زمین رو آفرید و امر در واقع بین آسمان و زمین فرود میاد. این آفرینش برای چی اتفاق افتاد؟ لتعلمو، برای اینکه شما به علم و معرفت برسید. نسبت به چی؟ به اینکه خدا بر همه چیز تواناست و علم خدا به همه چیز احاطه داره. پس آفرینش برای رسیدن به معرفت، به معرفت به علم و قدرت خدا. حالا این علم و معرفت دو مرحله داره، یه علم حصولیه، یه علم حضوری و علم شهودیه. قرآن فرمود لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون ها عین الیقین. فرمود اگر کسی به مرتبه علم الیقین در علم حصولی برسه، این میتونه مقدمه بشه برای، یعنی به یقین علمی برسه، این میتونه مقدمه بشه برای علم حضوری و علم شهودی که چشمش باز بشه لترعبن الجحیم بتونه ببینه. و راه رسیدن به این یقین چیه؟ فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. راه رسیدن به این یقین هم عبادت و بندگی خدا. علم شهودی، این معرفت شهودی، فرد رو مظهره در واقع علم و قدرت خدا میکنه. با اون وقتی شد مظهر علم و قدرت خدا، کار خدایی ازش در میزنه. چجوری تو بهشت آدم هرچی اراده کنه ایجاد میشه؟ فیها ما تشتهی الانفس و تلسل اعیان. تو دنیا این آدم عارف به اینجا میرسه، جوری میشه که میشه مظهر علم و قدرت خدا و هرچی اراده کنه همون انجام میشه. توی حدیث قدسی داری خدای متعال فرمود یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون. ای بنی آدم، من به چیزی بگم باش خلق میشه، ایجاد میشه. اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون. در آنچه که تو رو فرمان دادم اطاعت من خدا رو به جا بیار تا تو هم به جایی برسی که به هر چیزی بگی باش ایجاد بشه و خلق بشه. رسیدن به این راهش راه عبادته و عبودیت. تو آفرینش هدف فعل آفرینش چی بود؟ این بود که انسان بشه آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی. وقتی اینجوری شد چه انسان کامل. و راه رسیدن به کمال انسانی همین عبادته و عبودیت. فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این جن و انس رو نیافریدم مگر این که من رو عبادت کنن، تا از راه عبادت به قله کمال مخلوق راه پیدا کنن که بشن آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی، خدا رو در آینه وجودشون بشه دید. ببینید تو عبادت تکوینی سایر موجودات سیر کمالیشون منتهی میشد به انسان. دقت کردید؟ خاک میشد گیاه، گیاه میشد نمیدونم گوشت گوسفنده، گوشت گوسفنده را ما میخوردیم میشد گوشت بدن ما. پس در واقع اینا مسیرشون منتهی میشد به انسان، هدفشون انسان. انسان هم از راه بندگی کردن خدا تو عبادت تشریعی میتونه به در واقع اوج قله عبودیت و قرب الهی برسه. پس در واقع انسان واسطه برای رسیدن سایر موجودات به کمالشون. سایر موجودات به انسان تبدیل میشن و انسان به اوج قله عبودیت و بندگی خدا نمایان میشه، به ربوبیت میرسه. تعبیر نکته دیگه اینه، ببینید قبول شدن عبادت ها منوط به یه شرایطیه. مثلا نماز شما اگه بخواد نماز مقبولی باشه باید بالاخره مثلا ارکانش واجباتش اینا به درست انجام میشه. این شرایط هم پذیرفته شدنش موکول به وجود تقواست. قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین. فرمود خدا فقط از متقین قبول میکنه. تقوا هم موکول به پذیرش ولایت تشریعی اهل بیته. احادیث زیادی اتفاقا خود اهل سنت نقل کردن، احادیث عجیب غریبی. مثلا من یه حدیث دیدم از یکی از علمای بزرگ سنی تو کتابای معتبرشونه از پیغمبر نقل کرده که اگر کسی عمر نوح به اندازه عمر نوح عمر کنه 1400-500 سال عمر نوح کرد، بعد این توی مسجد الحرام در حطیم که مقدس‌ترین نقطه است بین حجر الاسود و مقام ابراهیم و در کعبه، این مثلث اسمش حطیمه، مقدس‌ترین نقطه است. فرمود اگر کسی به اندازه عالم سنی نرکده از میگن برای کسی به اندازه عمر نوح عمر کنه تمام عمرش رو در این نقطه به عبادت مشغول باشه، تمام روزهاش روزه باشه، تمام شبها رو شب زنده‌داری کنه و بیدار باشه و نماز شب بخونه و عبادتهای شبانه بکنه، تمام ثروت و داراییش رو هم در راه خدا همه انفاق بکنه اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، یک سر سوزن عبادتاش قبول نیست. این احادیث بوده با قوی معتبر احرسیم. پس ببینید پس اون تقوام شرطش ولایت اهل بیته. دقیق کردیم عبادت به شرائطش، شرائطش به تقوام، حق با به ولایت تشریعی اهل بیت را قبول کردن و ولایت تشریعی و مفترض و فائد دونستن اهل بیت در واقع مبتنی بر ولایت تکمینی اهل بیته، یعنی اهل بیت اون حاکمیت رو از جانب خدا بر عالم تکمین دارن، خلیفت الله هم قائم مقام خدا در فرمان روایی به جهان خلقت و همه مخلوقات در برابر اراده اونها تسلیم. پس برگشت به مقام انسان کامل که مقام خلیفت اللهیه. پس در واقع قایت عبادت میرسه به چی؟ به همین مقام انسان کامل که در واقع مقام خلیفت اللهیه. سر عبادت در واقع همین حقیقت انسان کامله و عبادت وقتی به هدف خودش رسیده که شخص رو برسونه به این قله. نکته دیگه، ببینید اصل وجود ما قلب ماست و اگر بخوایم به شهود حق برسیم قلب ما باید عبادت کنه، فقط بدن ما، فکر ما، عقل ما اینا عبادت کنه کافی نیست، باید برسه عبادت به مرتبه قلب. وقتی به عبادت قلبی شد انسان به شهود میرسه، خدا رو میبینه تو آینه دلش، اولیاء خدا رو میبینه تو آینه دلش. دقت کردیم؟ یقین که نتیجه عبادته مقدمه شهوده. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بعدم فرمود چی؟ لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. دقت کردیم؟ تدارج به حضرت ابراهیم خلیل قرآن فرمود که ذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین، فرمود به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم و برای این که ابراهیم از اهل یقینه. پس کسی اهل یقین شد به شهود میرسه و میتونه ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینه و راه اهل یقین شدن هم عبادته. و عبد رب بکر حتی یأتیک الیقین. حالا اگر انسان در مقام عبادت حق عبادت رو ادا کنه، حق عمل صالح رو ادا کنه، میشه اهل اون چیز، میشه تبلبار و تجسم یافته اون چیز. یعنی اگر حق عبادت رو عمل کنه انسان میشه عبد. فرق است بین عابد و عبد. عابد کسیه که عبادت انجام میده، عبد کسیه که شده عبادت مجسم. عبد عبادت مجسمه، اما عابد کسی که عبادت انجام میده. باید از راه عبادت کردن عبد شد، یعنی تجسم عبادت شد، تجسم نماز شد. باید اینقدر نماز خوند تا شد نماز مجسم، اینقدر روزه گرفت تا شد روزه مجسم. دقت میکنی؟ هدف اینه. عبد در واقع عبادت مجسمه. خودت میشی نماز، خودت میشی روزه. حضرت علی فرمودی که فرمود انا صلات المؤمنین، نماز مؤمنین منم. یعنی چی؟ یعنی علی نماز مجسمه. این که قرآن فرموده اقیم الصلات، معنی اقیم الصلات یعنی همین، یعنی نماز رو تو وجود خودت اقامه کن، یعنی خودت باشو نماز. یا داریم اقیم الدین، دین رو تو وجود خودت برپا کن. یعنی چی؟ یعنی خودت بشو تجسم دین. دقت کردی؟ راه اینه. عبادت باید به اینجاها هم در بیاره. ببینید باطن عبادت با باطن ما در ارتباطه و انسان در قیامت با باطنش محشور میشه دیگه. دقت میکنید؟ پس اگر باطن عبادت در واقع در باطن انسان نفوذ پیدا کنه، اون حقیقت عبودیت در قیامت متجسم میشه، یعنی انسان اونجوری محشور میشه، حشر انسان با اون حقیقته. یه نکته ظریفی که اینجا هست، ببینید وقتی میگیم فقط خدا را عبادت کنیم یعنی چی؟ این که فقط خدا شایسته عبادته چقدر عظمت به شما میده؟ یعنی ای انسان تو اینقدر بزرگی که جز خدا هیچ موجودی بزرگتر از تو نیست که شایسته باشه تو در برابر او کوچکی نشون بده. بله، خیلی حرف بزرگی ها وقتی میگن فقط در برابر خدا عبادت کن، سجده کن، کوچکی کن، یعنی خودتو از همه چیزهای دیگه بزرگتری، هیچ چیزی شایستگی نداره که تو در برابرش خودتو کوچک کنی. تنها چیزی که تو از او کوچکتری خداست. چقدر عظمت به انسان میده عبادت. تنها عبد خدا بودن راه آزادی و آزادگیه. یعنی کسی که فقط عبد خداست، یعنی اسیر هیچی غیر خدا نیست، نه اسیر پول، نه اسیر مقام، نه اسیر شهرت، نه اسیر شهوت، نه اسیر حزب، نه اسیر نمیدونم هیچیه، اسیر هیچ چیزی. تمام معبودهای دنیای امروز که میبینید، اقتصاد معبود شده، شهوت و مسائل سکس معبود شده، یه دی هر کسی یه معبودی داره، یه چیزی رو میپسنده دیگه. کسی که فقط عبد خداست از عبودیت همه اینها نجات پیدا کرده، یعنی آزادی کامل داره. راه رسیدن به آزادی کامل عبد خدا شدنه. و دنیای غرب به گمان لیبرالیسم، به گمان آزادی، خوش کرد به بندگی خدا. حالا نگاه کنید ببینید عبد چقدر چی؟ عبد دنیاست دیگه، عبد جلوه های مختلف دنیا، بنده اقتصاد و پوله، بنده شهوت و سکسه، بنده نمیدونم پست و مقامه، بنده نام و شهرته، بنده هزار چیزه. به گمان آزادی خوش کرد به بندگی خدا. حالا ببین عبد چقدر چیزا شده. و کسی اگر بخواد آزاد باشه، راهش اینه سر به بندگی خدا بنهه و از عبودیت و اسارت هر چه غیر خداست راحت میشه. نکته دیگه، کسی که موحده تو عبادتش فقط خدا رو ستایش میکنه، چون عبادت ثنای خدا بود دیگه. فقط خدا رو میستایه، فقط در برابر خدا کوچکی و کرنش میکنه. یعنی چی؟ یعنی در برابر خلق عزیزه، سرش بلنده، در برابر خلق یه تملق و چاپوسی نمیکنه، در یوزگی و حقارت نشون نمیده. کسی که عبد خداست اونجوری عزیزه، بزرگ. نکته دیگه اینه، ببینید انسان فطرتاً جوری آفریده شده که ناگزیر از داشتن معبوده. شما هیچ انسانی رو پیدا نمی کنید که معبودی نداشته باشه، هیچ کسی رو. فرق بین آدم ها در بین معبوده هاشونه، نه اینکه یه عده معبود دارن یه عده معبود ندارن. تو سوره کافرون قرآن چی گفت؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. گفت من اون چیزی رو که شما میپرستید نمیپرستم، شما اون چیزی که من میپرستم نمیپرستید. پس هر دو در پرستش مشترک هم. دقت کردیم؟ خب انسان ناگزیر از داشتن معبوده. حالا اگر عبودیت خدا رو نپذیرفت میشه عبد سایر چیزا. و اگر بخواد عبد سایر چیزا نشه، راهش اینه که سر به عبودیت خدا بسپاره. عقیده به توحید یعنی تمام چیزهایی که به صورت کاذب برای ما مطلق شدن تو زندگیمون. بعضی از شخصیت‌ها برای ما بت میشن، بعضی از چیزها برای آدم بت میشن دیگه، مطلق میشن تو زندگی آدم. کسی که عقیده به توحید پیدا میکنه همه بت‌ها رو میشکنه، یعنی تنها مطلق رو خدا میدونه. لذا دیگه هیچ موجودی، هیچ شخصیتی، هیچ چیزی نمیتونه سد راه او بشه و او رو تو خودش متوقف کنه، چون چیزی که برامون شد بود ما توش متوقف میشیم دیگه. دیگه به غیر اون چیز نمیتونیم فکر کنیم، دیگه به بالاتر از اون نقطه نمیتونیم راه پیدا کنیم. عقیده به توحید هنرش اینه که میاد این بودها رو میشکنه تو زندگی ما، این مطلقه های کاذب و دروغین رو میشکنه و به ما اجازه پیشرفت تا بی‌نهایت میده، راه ما رو تا بی‌نهایت باز میکنه. خود عبادت کردن، عمل عبادی هم در واقع تعبیر عملی همین عقیده به توحیده و با رفتارهای عابدانه در واقع اون عقیده در وجود ما تثبیت میشه و رسوخ بیشتری پیدا میکنه. چون اگر ما رفتار متناسب با یه تفکر رو تکرار کنیم، اون تفکر تو وجود ما نهادینه میشه و تثبیت میشه. عبادت رفتارهای متناسب با تفکر توحیدی، لذا کسی که این رفتارها رو تکرار میکنه باورهای توحیدی در وجودش عمیق میشه، راسخ میشه، ریشه دار میشه. عبادت در واقع اون مقام خلیفت اللهی رو گفتیم به خاطر انسان میاد. وقتی آدم یادش افتاد که من خلیفت الله هم، اولا سعی میکنه ببین شما وقتی مثلا نماینده یه شخصیت بزرگ علمی میشی، یه جایی میخوای بری از طرف او یه سخنرانی بکنی، سعی میکنی یه سخنرانی پخته علمی قشنگی درست کنی دیگه. یا خب من نماینده اونم از طرف او قراره سخن بگم. یعنی وقتی خودتو نماینده خدا دونستی، خلیفۃ الله دونستی، سعی میکنی متناسب و در واقع در شأن خلیفۃ اللهی زندگی کنی و رفتار کنی. این از یه طرف. از اون برم وقتی که خوب نقش خلیفۃ اللهی رو ایفا کردی، طبیعتا پاداش های الهی هم در انتظار تو خواهد. یکی دیگه از تأثیرات خوب عبادت اینه، این که آدم کار خوب رو به خاطر نفس خوب بودن عمل انجام بده، اینو به آدم القا میکنه. دنبال منافع خودش نباشه تو کار. اگه یه کاری خوبه ولو برای منم منفعتی نداشته باشه، برم انجامش بدم. چون تو عبادت این روحیه هست دیگه، نه؟ آدم عبادت که انجام میده، عبادت خالص، واقعا نه پاداش دنیوی نه اخروی به هیچی فکر نمی کنه، به اینکه خدا سزاوار عبادت شدن عبادتش میکنه. با این عمل در واقع این روحیه رو که کار رو به خاطر نفس خوبی کار انجام بدم تو زندگی، در خودش تثبیت میکنه و در سایر عرصه‌های زندگیش هم اینجوری میشه. یه کاری به این نداره که مردم او رو تشویق میکنن یا توهین بهش میکنن. اگر کاری رو میبینه کار شایسته ایست، دیگه تو زندگیش انجام میده. این یک نوع در واقع نقش تربیتی عبادت توی عرصه زندگیه. نقش تربیتی دیگه یه عبادت. ببینید چون عبادت مبتنی بر نیت خالصه دیگه، نیت هم قابل کنترل از بیرون نیست. اینکه شما تایید دلت واقعا نیتت اینه که راستی خدا را عبادت کنی یا نیت دیگری داری که من نمیتونم ببینم، که در واقع با یه عامل کنترل درونی داری عبادت انجام میدی، خودتو داری کنترل میکنی. این یه نقش تربیتی داره تو زندگی آدم. یعنی چی؟ یعنی آدم یاد میگیره که خودش کنترل کننده خودش باشه، نیاز به پلیس و کنترلای بیرونی نداشته باشه، واقعا وجدانش، فهمش، شعورش، درکش کنترل کننده خودش باشه. نه اینکه تا دید پلیس نیست از چراغ قرمز دره، تا دید مثلا که کسی نیست فلان کار خلاف رو مرتکب بشه، تا یه جایی خلوتی پیدا کرد. یعنی این روحیه خود کنترلی رو در واقع میتونه در انسان تثبیت کنه. نکته دیگری که باز عبادت در انسان ایجاد میکنه، ببینید عبادت و عبودیت و تعبد، یعنی به صرف این که معبود خواسته و گفته من کاری رو انجام بدم. تعبد یعنی این دیگه، یعنی بیچونه چرا نماز صبح دو رکعت بخونم؟ چرا نداره، خدا گفته دو رکعت. ای بابا آخه ما شب خوابیدیم خستگیمون در رفته، تازه سر حال اینه 7-8 رکعتی بخونیم؟ میگن نه آقا خدا گفته دو رکعت بخون، نماز ظهر تو 4 رکعت بخون. ای آقا ما کار داریم، حالا نماز ظهر نمیشه، خود مختصر تر بخونیم بریم به کار زندگیمون برسیم. خدا گفته دو رکعت تو رکعت، دو رکعت خدا گفته 4 رکعت 4. تعبد یعنی چون خدا گفته من انجام میدم. ببینید این تعبد که تو عبادت وجود داره، در واقع روحیه تعبد و تسلیم در برابر خدا رو در انسان تربیت میکنه. این روحیه تسلیم در برابر خدا رو چون خدا گفته میکنم، چون خدا گفته، خدا گفته تو محرم اون روزه بگیریم، ای بابا خوال ماه شعبال بگیریم چه ایرادی داره؟ نه خیلی، چون خدا گفته باید محرم اون روزه بگیریم. این روحیه تعبد رو تو انسان و روحیه تسلیم بودن در برابر خدا رو تو همه زندگی در انسان ایجاد میکنه. بعضی از عبادت هم که خاصیتاش معلومه ها، اونا هم یه جنبه دیگه داره. مثلا فرض کن شما زکات میدی، خب میدونی خاصیتی داره، بالاخره به فقرا داری کمک میکنی، جهاد میکنی، با ظالمین میجنگی، ظلم رو برطرف میکنی، اینا خاصیتاش معلومه. اما اینا هم به خاطر اینکه با راحتی و منافع ظاهری آدم در تعارضه ها، اینم باز همون روحیه تسلیم رو ایجاد میکنه. یه دسته از عبادت ها خاصیتش معلوم نیست، چراییش معلوم نیست، خب اون که معلومه روح تسلیم رو ایجاد میکنه. اونایی هم که خاصیتش معلومه، چون با منافع من، منافع ظاهری من در تعارض، دیگه برم جهاد کشته میشم، زکات بدم باید بودی که زحمت کشتم در آوردم بدم به این و اون، اینم باز نشون دهنده تسلیمه، یعنی باز روح تسلیم رو ایجاد میکنه. نکته دیگه اینه تنوع عبادات، که ما ببینید عبادت همون خیلی متنوعه. عبادت نظامی داریم جهاد، عبادت اقتصادی داریم خمس و زکاته، عبادت نمیدونم سیاسی داریم، عبادت نمیدونم اجتماعی داریم، عبادت های بسیار متنوع تو همه عرصه های زندگی ما عبادت داریم. این تنوع عبادت ها میخواد چیکار کنه؟ میخواد روح عبودیت و بندگی رو تو تمام عرصه های زندگی آدم بدمه. یعنی بگه عبادت فقط مال کنج مسجد نیست، تو عرصه سیاست هم رفتی عابدانه سیاست ورزی کن، تو عرصه اقتصاد هم رفتی عابدانه تجارت کن و کار اقتصادی کن، تو عرصه نمیدونم مسائل قضایی هم رفتی عابدانه قضاوت کن. یعنی میخواد این تنوع عبادت ها میخواد نشون بده که باید همه زندگی انسان معبد بشه و عبادتگاه بشه و همه فعالیت های انسان روحیه عبودیت درش باشه. نقطه بعد جنبه اجتماعی عباداته. ببینید عبادت های ما بعضی که اصلا اجتماعیه، مثل حج. دقت کنید حج خب یه عبادتی که اصلا به صورت جمعی، مثل نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، اینا که اصلا به صورت جمعی باید برگزار بشه. بعضی از عبادت ها به صورت جمعی برگزار شدنش فضیلت بیشتری داره، مثل نمازهای روزانه، نماز صبح و اینا را میتونم به جماعت بخونیم باز ثوابش بیشتر میشه. بعضی از عبادت ها منتهی به فعالیت های جمعی میشه، مثل روزه. یک ماه روزه میگیری، در پایان چیه؟ نماز عید فطر، اون تجمع عظیم. دقت میکنید بعضی از عبادت ها روح جمعی دارن. یعنی ممکنه نماز شب میخونی، نماز شب فرادان باید بخونی اما تو نمازی داری میخونی ببین صیغه های جمع رو به کار میبری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. ببین بازم اونجا روحیه جمعی تو عبادتت حضور داره. دقت کردی؟ این که در واقع عابد از اون حالت انزوا طلبی میاد بیرون و خودش وصل به جمع میبینه و روحیه اجتماعی پیدا میکنه، باز از سازندگی های دیگر عبادت. و آخرین نکته ای رو که اشاره کنیم اینه، ببینید انسان موجودی هم جسم داره هم روح، لذا در عبادت هم جنبه جسمانی داره، عبادت هم جنبه روحانی. عبادت رو به یکی از این دو بود نباید خلاصه کرد. خب بعضی ها از مکاتب هستن فقط میشینن تو تفکر و تو خلصه های عرفانی میرن و هیچی دیگه عمل عبادی نداره زندگیشون، این عبادت ناقصه. عبادتی هم که فقط فعل باشه و عمل باشه اما اون جنبه های روحانی و فکری و اینا توش نباشه، اونم باز عبادت نیست. عبادت کامل در واقع عبادتی که هم جنبه های حسی و جسمی انسان رو ارضا میکنه با رفتار عبادی، هم جنبه های روحی و فکری انسان رو ارضا میکنه با اون در واقع تفکرات عابدانه و روحیات عابدانه. بنابراین به یکی از این دوتا نباید منحصر کرد عبادت رو.